أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والأجم مولانا وتبيبنا أحمد وشفيء ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هدیه به پیشگاه نورانی و ملکوتی قطب عالم امکان وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی عنایت بفرمود. صبح جمعه هست، ویژه یاد میکنیم از اون امام همام، اون امام نازنین. انشاءالله که توفیق درک ظهور موفور و سرور حضرتش رو داشته باشیم، صلوات دیگری عنایت کنیم. انشاءالله که این جلسات، این مجالس و محافل زمینه عبودیت رو، زمینه بندگی رو برای همه ما فراهم بیاره و همه ما عبد بشیم، بنده بشیم و تا آخرین لحظه عمرمون و تا آخرین نفسمون در این مسیر بندگی باشیم، حب اهل بیت علیهم السلام رو عنایت کردن، در دلهای ما قرار دادن، این محبت رو تا آخرین نفس، این ولایت رو انشاءالله داشته باشیم، این صلوات رو قرار ختم کنیم. همه ما یه وظیفه‌ای داریم به عنوان عبد خدا، به عنوان بنده خدا. یه مسئولیتی داریم، در تمام عمرمون این مسئولیت رو داریم. و اون هم اینه که تلاش بکنیم برای پاک شدن، تلاش کنیم برای خودسازی کردن. و به عبارتی تلاش کنیم که گناه و معصیت رو از خودمون دور بکنیم. این وظیفه ایست که همه دارن، اولیاء خدا دارن، کسانی که در رأس اینها هستند، در صدر جدول به عنوان بهترین عباد صالح خدا قرار دارن. همه و همه، همه این وظیفه رو داریم، چرا که هیچ کس از حد تقصیر خارج نیست و همه ما به عبارتی باید خودمون رو در مقابل پروردگار بدهکار فرض بگیریم و همیشه این رو در نظر داشته باشیم که ما برای زجه زدن، برای ناله کردن، برای انابه کردن، برای عشق ریختن در محضر پروردگار به اندازه کافی دلیل داریم، به اندازه کافی بهانه داریم. هیچ وقت نباید کسی خودش رو بی نیاز از این ارتباط بدونه. اون لحظه‌ای که و اون روزی که من خودم رو مستغنی و بی نیاز از ارتباط توأم با خشیت، بی نیاز از این ارتباط با خدا خودم رو دونستم، اون روز، اون لحظه، اون ایام، ایام افول منه، ایام افت منه، بدبختی منه، هلاکت منه. وقتی که خودم رو بی نیاز بدونم، وقتی به کمها و اون چه که در چنته خودم دارم راضی بشم که الحمدلله کافیه دیگه، تا اینجا خیلی خوب زندگی کردم، بعد از این هم اگر خدایی نکرده گناه بزرگی کردم میدونم که باید توبه بکنم. نه، من همیشه باید خودم رو به خدا بدهکار بدونم. شما مطمئن باشید، شک نکنید، اگر ائمه علیهم السلام این طور فکر نمی کردن و تفکر این چنینی نداشتن، به اون شکل گریه نمی کردن، مناجات نمی کردن، راز و نیاز نمی کردن، نماز هزار رکعته شبانه امیرالمومنین علیه السلام و پاره ای از اولیاء خدا نمی خوندن، پیغمبری که از شب تا صبح زجه می زد، پاره ای از شب رو زجه می زد، اگر این احساس رو نداشتن، اگر این تفکر رو نداشتن، هیچ وقت اینجوری گریه نمی کردن، اینجوری زجه نمی زدن. گاهی وقتا اگر احساس می کنم که بی حالم، حوصله ندارم، عشق روزه ندارم، عشق مناجات ندارم، این لزوماً به خاطر این نیست که من گناه کردم، توفیق از من گرفتن. یکی از علتهاش اینه. یکی از زمینه ها و عوامل این که من عشق نمیریزم، حال مناجات ندارم، گناه کردنه، معصیت کردنه. یه علتش اینه که من احساس میکنم همین قدری که انجام دادم بسه. حتما باید یه اتفاق خاصی بیفته، حتما باید یه گناه کبیره ای علیاذ بالله من مرتکب بشم تا بعد بیام با خدا حرف بزنم، ناله کنم، زجه بزنم، گریه کنم. لذا بعضی آیون به انحراف رفتن. تصورشون اینه که اگر ما بخواهیم این ارتباطمون با خدا همیشه مادام العمر برقرار بمونه، الله اکبر، ببینید شیطان چقدر فریب میده. چجوری فریب میده؟ میگن ما باید این گناه رو تو زندگیمون داشته باشیم. نه، همین که تو فکر میکنی و همین که تو به این یقین رسیدی که تو بدهکاری به خدا و بزرگترین اعمال حسنه رم انجام بدی، تمام عمرتم روزه بگیری، شب زنده داری بکنی، باز حقشو نمیتونی به جا بیاری، همین کافیه برای گریه کردن. اون جهالت، اون نادانی کسی که اهل معرفت باشه میدونه در هر لحظه غرق در نعمت خداست، در هر لحظه دار و ندارش از خداست. دیگه ما منتظر چی هستیم؟ پس یکی از وظایف همه من و شما اینه که چی کار کنیم؟ تلاش بکنیم برای پاکسازی، تلاش بکنیم برای خودسازی، تلاش بکنیم، خیلی ساده تر عرض بکنم، برای گناه نکردن. معصیت رو باید کنار بذاریم که قرآن دستورش اینه، ائمه معصومین علیهم السلام دستورشون اینه. در قرآن سوره مبارکه تحریم میفرماید، آیه مشهور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، ای کسانی که ایمان آورده اید، هم خودتون رو و هم عزیزانتون رو، خانواده خودتون رو از آتش جهنم بر حذر بدارید. یعنی این پیام رو به همه برسونید. وقود و هنناس و الحجاره، آتش جهنمی که سوختش مردم و سنگ‌ها هستن. قرآن میگه حواست باشه، گناه که داری میکنی به این سمت داری میری، یا ملائکه غلاظ و شداد قراره که به حساب تو برسن. داره نهیب میزنه که حواست باشه، هم خودت حواستو جمع کن، هم به عزیزانت بگو، به دوستانت بگو، کسانی که آینده اونها برای تو مهمه بهشون بگو گناه نکنید، دارید به این سمت میرید. این پیام قرآن، آیات زیاد دیگه ای هم داریم. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعای نهم هم اشاره زیبایی داره. این دعا خیلی کوتاهه، این دعا رو بخونیم دیگه، کم کم باید شروع بکنیم ادعیه قرآن. خیلی باید نسبت به گذشته تأمل ما و تفکر ما و اهتمام ما بیشتر بشه نسبت به دعا و قرآن. خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم. ماه مبارک رمضان خدا خوب خریداره، خدایی که نفس روزدار رو میخره، خدایی که به خواب روزدار داره بها میده، به تمام شؤونات این روزدار داره بها میده. از همین لحظه باید شروع بکنم. آه ببخشید، یعنی ما تو ایام دیگه نباید عبادت بکنم؟ من غلط بکنم همچین حرفی بزنم؟ اما باور کنید بعضی از شبها، باور کنید آیون، بعضی از روزها، بعضی مناسبتها خدا یه خاصیت ویژه درش ایجاد کرده. یعنی شما ره 100 شبه رو یه شبه میری، شما ره 1000 شبه رو یه شبه میری. ما الان وارد اون ایام شدیم، از ماه رجب، از اولین شب ماه رجب وارد اون ایام شدیم. ائمه خودشونو کم کم آماده میکردن. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه که انشالله توفیق داشته باشیم هممون در تمام عمرمون یک بار این صحیفه سجادیه رو بخونیم با ترجمهش، فقط ترجمه، یه بار اینجوری دعا کنیم، چون اونا کلید خواستن رو به ما دادن، کلید ارتباط برقرار کردن رو به ما دادن. چجوری باید با خدا حرف بزنی؟ این شکلی صحبت کن، اللهم صل علی محمد و آله، صلوات بفرست. و وسيرنا الى محبوبك من التوبه وعزلنا عن مكروهك من الاصرار. چقدر زیباست یه دعا، یه جمله یاد بگیریم تو قنوتمون هم به کار ببریم. کسی هم اگر حفظ نکرد میتونه مراجعه بکنه. و سیرنا الى محبوبك من التوبه، خدایا ما رو به سمت توبه ای که محبوب تو سوق بده، توبه کنیم، برگردیم از گناه. و عزلنا، و ما رو دور کن از اونچه که مکروه توست، کراهت داری، دوستش نداری، من الاصرار، از اصرار کردن بر گناه، از اینکه مدام گناه رو گناه بذارم، بار معصیتمو سنگین کنم، روز قیامت شرمنده تو بشم. این یه دعای کوتاه. ببینید داره وظیفه رو گوش زد میکنه، داره این مسئولیت رو پررنگ میکنه. همه ما مسئولیم که مدام طلب مغفرت بکنیم، مدام طلب نصرت بکنیم از خدا که گناهامونو کنار بذاریم، که معصیت رو کنار بذاریم. ماه شعبان بهترین فرصته، کم کم داره تمام میشه، ما روزای آخر ماه شعبان رو داریم تجربه میکنیم. ائمه میفرمودن که ماه شعبان رو روزه بگیرید، حتی اگر توفیق روزه براتون حاصل نشد، سه روز آخر ماه شعبان رو روزه بگیرید، وصلش کنید به ماه رمضان، که خیلی ثواب داره، که خیلی دستگیر. من از این واژه ثواب که استفاده میکنم، همیشه منظورم اینه که خیلی کمکت میکنه تو دنیا و آخرت، نه اینکه حالا صرفا پرونده من پر میشه از خیرات و یه روزی دست منو میگیرن و جهنم نمیرم. تو همین دنیا من نیاز دارم، تو همین دنیا من باید به بهشت برسم، دنیای من باید بهشت بشه، دنیای من باید معنویت بشه، در دنیا باید اهل نجات باشم، نه فقط در روز قیامت. به خدا بعضیا امروز تو دنیا دارن مرگ تجربه میکنن، زندگی نمیکنن، نه نمازی، نه روزه‌ای، نه اهل بیتی، نه خدایی، نه پیغمبری. حتی در شرایطی که تو این وضعیت هستن و این ارتباطات رو دارن، حتی دستشون خالیه، چون به جان مطلب پی نبرده، به گوهر مطلب پی نبرده، باور نشده، در درونش به عنوان یک اعتقاد ایجاد نشده، بازی داره میکنه با این چیزا. خدا شاهده داره بازی میکنه. خدا نکنه هیچ کدوم از ما از این افراد باشیم. خدا کنه من یه یا حسین که میگم، اون یه یا حسین تو زندگی من اثر کنه. یه نماز دو رکعتی صبح که میخونم به همون اندازه دستمو بگیره ببره سمت خدا منو. خدا کنه هممون اینجوری باشیم. نه اینکه 50 سال من عبادت بکنم، مناجات بکنم، در حسینیه و مساجد حضور فعال داشته باشم علی ظاهر، اما چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. گفت یک ذره دل سختم از اسلام نشد نرم، در کعبه همان ساکن بتخانه خیشم، میام و میرم ولی معلوم نیست. نزا در روایت میفرماید که از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنن، من صام، اگر کسی روزه بگیره، سلاست ایام، سه روز من شهر شعبان، از ماه شعبان المعظم سه روز آخر رو، و وصلها به شهر رمضان، و اون رو وصل بکنه به ماه مبارک رمضان، کتب الله له، خدا برای او می نویسه صوم شهرین متتابعین، خدا روزه دو ماهو برات می نویسه. سه روز آخر شعبانو گرفتی، ولی انگار ماه شعبان و ماه مبارک رمضان رو همش روزه گرفتی. خدا ثوابش رو برات می نویسه. خدا داره انگیزه در من ایجاد میکنه که برم به سمت خوبی. باز نمیخوایم مثل تجار حرف بزنیم، باز نمیخوایم همش به بهشت و حورالعین و اینها نگاه کنیم. این سیره اولیاء خدا نبوده، گرچه از ما میپذیرن، اما چرا ما تو کلاس اول ابتدایی باشیم؟ باید روش کرده باشیم. میفرماید تو این کارو بکن، ببین تو دنیا من چه چشمه هایی رو برات باز میکنم، چه روزنه هایی رو برای پیشرفت و تعالی به روی تو باز میکنم، ببین تو زندگی چه قوقایی به پا میکنم. این کارو انجام بده. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، بر ناید اگر کامتان گهگل کن. یه بار درست حسابی بیا. اون یک بار میخواد سه روز روزه باشه، میخواد یک روز روزه باشه، میخواد یک صلوات بر محمد و این روایت مشهوره که عباسلت میگرفتم خدمت حضرت رضا علیه السلام در آخرین جمعه ماه شعبان، حالا یه صحبتهایی رد و بدل شد، من این قسمتش رو عرض میکنم. مقام عباسلت هم برای ما مقام والاییه. حضرت فهمود که عباسلت بخش اعظمی از ماه شعبان گذشت و از اون ماه شعبان موند یک جمعه، آخر جمعه آخر ماه شعبان. در این جمعه آخر سعی کن طلب مغفرت بکنی، سعی کن قرائت قرآن داشته باشی، برو به اون سمتی که نیاز داری، به اون سمتی که برای تو مفیده، سودمنده به حال تو. از اون چیزهایی که به حال تو مفید نیست، ضروری نیست، لازم نیست، از اونها پرهیز کن، حواستو جمع کن. تو موقعیت حساسی قرار گرفتی، عنایت میکنید؟ برای گناهانت از خدا طلب مغفرت بکن، طلب حلالیت بکن از کسانی که دینی برگردن تو رو. ببینید امام رضا داره چجوری حرف میزنه. رابطه ای که با خدا داری، رابطه ای که با اهل بیت داری، رابطه ای که با مردم داری، طلب حلالیت بکن، خودتو آماده بکن، از گناه ها طلب مغفرت بکن به خاطر گناه ها، از خدا طلب مغفرت بکن. چرا؟ حضرت محمود به خاطر اینکه پاک وارد ماه رمضان بشی، به خاطر اینکه با اخلاص کامل با ماه مبارک رمضان مواجه بشی. این موضوع خیلی موضوع مهمیه. هر وقت هر یک از ائمه میرسیدن به پیروانشون، به شیعیانشون، این جمله رو تأکید میکردن، آخر ماه شعبانه، آی کسی که محبت ما رو در سینه داری، دقت کن، مبادا با گناه بری تو ماه رمضان. این اصلا خوب نیست. ماه رمضان برای آدم گناهکار نیست. خودتو پاک کن بعد برو. همه ما باید به این سمت بریم، باید تلاش بکنیم برای پاک شدن. با ماه رمضان کسی نمیتونه شوخی بکنه، با این ماه خدا کسی نمیتونه شوخی بکنه. اگر ماه رمضان بیاد همچنان من گناهکار بمونم، ماه رمضان به پایان خودش برسه، باز بار سنگین گناه رو روشونه هم احساس بکنم، وجود نازنین رسول خدا فرمودن من لم یغفر فی شهر رمضان ففی ای شهر یغفر له. اگر کسی در ماه رمضان بخشیده نشه، در کدوم ماه میخواد بخشیده بشه؟ کنایه از این که عزیز من بهترین فرصت ها و بستر ها و زمینه ها رو از دست دادی، همینجوری میخریدنت، در هم میخریدنت، به خوابت بها میدادن، به بیداریت بها میدادن، تمام نفساتو میخریدن. چه جوری شد که تو بخشیده نشدی؟ چقدر بی عرضه بودم که بخشیده نشدم؟ یکی از عوامل بخشیده نشدن اینه که ماه شعبانو از دست بدم، به خدا قسم. یکی از عوامل بدبختی و هلاکت من پایان ماه رمضان و جزء اشقیا شدن طبق روایت اینه که ماه شعبانو از دست بدم. گذشت ماه شعبان، اما چند روزی باقی مونده. آی قربون این خدا بریم که لحظه آخرش هم برای ما بهونه جور میکنه که بریم سمتش. از یک صدم ثانیه هم که شده میگه بنده من استفاده کن، دوست ندارم غرق در گناه باشی، دوست ندارم اینجوری خودتو به سمت آتیش جهنم ببری. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. این آتش جهنم چقدر جدیه و چقدر این آتش به حال انسان مضره که خدا مدام تو قرآنش و در احادیث قدسیش میفرماید نرید به سمت این آتیش ها. ائمه میفرمودن نرید به سمت این آتیشا، با این جهنم و با این آتیش و با این عذاب شوخی نکنید. نگید حالا یه چند سبا جوون هستیم، جوونی میکنیم، معلوم نیست توفیق توبه حاصل بشه پاک از دنیا برید. خیلی ها بدون توبه از دنیا رفتن، خیلی ها نتونستن آخر عمرشون لا اله الا الله بگن، فکر میکردن که بهترین جملاتو بگن اما نتونستن بگن، رفتن. خیلی ها نتونستن شب اول قبل 5 تا کلمه به عنوان پاسخ 5 تا سوال ساده بدن. آقا فلسفه که نمی پرسن که، دو مجهولی که از کسی سوال نمی کنن، سوال می کنن من ربک، خدای تو کیه؟ همینم نمی تونم بگم. انشاءالله نفسایی که به ذکر مهدی فاطمه، این نفسها قدسی شده، آسمانی شده، این نفس‌ها پاک شده، قطعاً همه این نفس‌ها میتونن پاسخگوی همه سوالات شب اول قبل باشن. ما نمی‌خوایم ناامید بکنیم کسی رو، اما باید حواسمون رو جمع بکنیم، باید خیلی دقت بکنیم. یه جوونی یه نامه‌ای نوشت، نامه مشهوریه، خطاب به علامه طباطبایی، رحمت الله علیه که آقا من میخوام توبه کنم، میخوام گناه نکنم، فقط خواهش میکنم که شما منو نصیحتم نکنید، چند تا دستورالعمل بدید من چیکار کنم گناه نکنم. زمانی داره این نامه رو مینویسه که جامعه اندازه جامعه امروز ما آلوده نشده، زمینه های گناه اینجوری بیداد نمیکنه، جوانای ما اینجوری در خطر نیستن. حضرت علامه طباطبایی جواب دادن، من فقط اون در واقع اهم مطالب رو عرض می کنم خدمت شما. ایشان فرمودن که باید محاسبه نفس بکنی، همت کن، توبه کن، چی کار کنم؟ صبح که بلند میشی با خدای شرطی بذار، یه عهدی ببند، خدایا من قول میدم جز برای رضای تو کاری انجام ندم، فقط جدی عهد ببند که هر کاری انجام میدی رضایت خدا رو در اون کار لحاظ کنی. ببینید علامه طباطبایی دستورالعمل به هممون داره میده ها. من عجیب اون وقتی که این نامه رو میخوندم به دلم نشست، این جواب نامه رو میخوندم به دل خودم خیلی نشست. صبح بلند شو این کار رو انجام. ببینید ممکنه بعضیتون بگید آقا ما که این مشارطه و به اصطلاح این محاسبه اینا رو که بلدیم. نه، این یه مقدار بیانش متفاوته. پس صبح این کارو انجام بده. بعد ایشان میفرماید که مطمئن باش کاری که نفعی به حال آخرتت نداشته باشه انجام نمیدی. چرا؟ چون میخوای برای رضای خدا کار بکنی، رضای خدا هم مطمئنن مفید به حال آخرتته. این از این. شب که میخوای بخوابی 3-4 دقیقه 4-5 دقیقه بیا مرور کن کارهایی که انجام دادی واقعا برای خدا بوده یا نبوده، رضایت خدا تو این کارها بوده یا نه، خدا راضی بوده، امضا کرده یا نه. اگر خدا راضی بوده خدا رو شکر کن، اگر نبوده استغفار کن. ایشان میفهمد یه مدت این کارو انجام بده. اگه تونستی مسبحاتو بخون، تحریم و خدمت شما عرض کنم، سوره 8 رو بخون، سوره صف، سوره جمعه، تقابن و یک سری سوره های دیگه. بر این سوره ها، سوره تحریم نه، بر این سوره ها مداومت داشته باش. مسبحات سوره هایی هستن که با تسبیح خدا شروع میشن، سبح لله یا سبح لله. این سوره ها رو هم بخون، 20 روز دیگه گزارش حالتو به من بده. بابا خدا میخواد دست بگیره، خدا داره بهونه ایجاد میکنه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا من به خدا برسم، همه برای من بهونه ایجاد کردن، همه برای من زمینه ایجاد کردن، صد راه نشان دادم و صد نامه فرستادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. بنده من، عزیز من، دوست داشتنی ترین مخلوق من، خدا میفرماید چرا به سمت من نمیای؟ این آیه واقعا آدمو میکشه. دلی که آماده باشه تاب نمیاره، طاقت نمیاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاین تذهبون، کجا دارید میرید؟ خدا امروز داره به جوانای ما اینو میگه. آیون من بارها اینجا عرض کردم، بزرگترا دست جوونا رو بگیریم، قدر این جوونا رو بدونیم. به خدا اگر دارن گناه میکنن شرایط سختی دارن. من نمیخوام به جوونها بهانه‌ای برای گناه کردن بدم علیاذ بالله، اما دست اینا رو بگیریم، نگاه منفی به اینا نداشته باشیم. جامعه آخرالزمانی جامعه ویژه‌ایه، بسترهای گناه متفاوته، شیاطین انسی و جنی فعالن. دست این جوونا رو بگیریم، اینا رو رهاشون نکنیم. امام زمان دعا میکنه برای ما که دست ما، که دست ما با کفایت باشه که بگیریم دست این جوونا رو، اینا رو رهاشون نکنیم، به قیافشون نگاه نکنیم، به رفتارشون نگاه نکنیم، اینا رو سوا نکنیم، در هم همشون رو برای امام زمان سوا بکنیم، اینجوری باشیم با این جوونا. چون شرایط شرایط سختیه، نشونه ها زیاده. آیات الهی هرچه به سمت آخرالزمان پیش میریم، به سمت ظهور پیش میریم بیشتر میشه، نشانه ها پررنگتر میشن، اما این چشما سوی خودشونو از دست میدن، بینایی خودشونو از دست میدن، این چشما اون هوش و ذکاوت خودشونو از دست میدن، نمیتونه 2 متری خودش هم ببینه، 2 قدمی خودش هم نمیبینه. این همه خدا داره باهاش حرف میزنه، میاد میگه حاج آقا من تا امام صادق علیه السلام تو خوابم به من نگه که نماز بخون نمیخونم، باید یه اتفاقی بیفته. ای بابا چه معنا داره؟ تمام معجزات برای قرن 7 و 8 بوده، نمیدونم تمام کرامات و اتفاقات عجیب و غریب برای قرون گذشته بوده، خدا یه خورده به منم خودتو نشون بده، یه گوشه چشمی هم برای ما بیا، بذار ما هم برای تکون بخوریم. عزیز من، خدا بیشتر از همه برای تو جلوه کرده، برای تو جلوه کرده. عمیت عین الله تراک. ابی عبدالله داره تو دعای عرفه فریاد میزنه خدا کور باشه چشمی که تو رو نبینه، تو که از همه واضح تری.
امروز جوان آسی جامعه امروز اینو باید بفهمه. علی غیر که من از ظهور مالک سلک حتی یکونه هو المظهر لک، خدایا چیز دیگری غیر از تو ظهور و روشنایی و وضوح بیشتری از تو داره که اون بخواد تو رو به ما نشون بده؟ ما که هر جا نگاه میکنیم تو رو داریم میبینیم، این همه مرگ و میر دارم میبینم. فرمودن اذا انت حملت جنازتن فکن که انک انت المحمول، وقتی زیر تابوتی رو گرفتی تشییع جنازه کردی به سمت قبرستان لا اله الا الله گفتی، آی کسی که داری تشییع میکنی تصور کن و یقین کن که خودتو دارن تشییع میکنن که مطمئنن چند سباه بعد نوبت تو فرا میره. اینجوری به ما آموزش دادن، به ما اینجوری یاد دادن. ما که ائممون کسان دیگه نیستن که، ما این 12 نور پاک، نور الهی، انوار الهی، اینا ائمه ما هستن، اینا اینجوری به ما یاد دادن. بعضیا امامانشون کسان دیگه هستن، اونا یه جور دیگه یاد دادن، ولی به ما اینجوری یاد دادن. هر وقت دیدی تابوتی به سمت قبرستان تشییع میشه، تصور کن که خودت هستی، دارن تو رو میبرن. آموزش به ما دادن، اینجوری یاد دادن. پس ماه شعبان ماه تلاشه، باید تلاش بکنیم برای پاک شدن، باید تلاش بکنیم برای عبد شدن. من یه مطلبی عرض بکنم، یه صلوات بفرست. ببینید انسانی که گناه میکنه از دو حالت خارج نیست، خوب دقت بکنید از اینجا به بعدشو، یا این که از خدا میخواد که پاک بشه، خدا بهش قدرت بده گناهو کنار بذاره، یا این که نمیخواد، همینجوری تخت گاز داره میره به سمت آتیش. از این دو حالت خارج نیست. کسی که از خدا طلب مغفرت بکنه، کسی که از خدا طلب نصرت بکنه، طلب یاری بکنه، یقین کنید، شک نکنید، خدا دستشو میگیره. من چند تا جمله است، چند تا آموزه است بالا منبر رسول الله میتونم قسم بخورم بگم، این که دارم میگم یکی از اوناست که محال کسی از خدا بخواد خدا دستشو نگیره. حالا دیگه بستگی داره این که من دست گرفتن خدا رو به چی معنا بکنم. اینم خیلی مهمه ها. فرمودن المؤمنو کیس، مؤمن کیاست داره، مؤمن باهوشه. طرف میاد میگه آقا عمریه داریم دعا میکنیم، خدا دست ما رو نگرفت. تصور اینه که خدا چیکار بکنه؟ توقع از دست گرفتن خدا تصور چیه؟ ما چیکار باید بکنه تو زندگیت؟ این خودش یه سواله، باید برسی به جوابش. خدا دست منو گرفته. این که من خودم همت ندارم برای کنار گذاشتن گناه، این به معنای نیست که خدا منو کمکم نمیکنه، من خودم هیچ حرکتی نمیزنم. روایت میگه این مسخره کردنه. آدمایی که اینجوری دارن توبه میکنن، اینجوری دارن دعا میکنن، روز قیامت همین بلا سرشون میاد، همین بلا. طبق بعضی از روایات مدام از اون فضای پر از آتش و عذاب میاد بیرون، احساس میکنه که دارن دستشو میگیرن، خوشحاله. وقتی به لبه پرتگاه میرسه که بالا بیاد، دوباره پایین میفته. حالا اینا رو اینجوری ترسیم کردن که من بفهمم، تویی که اینجوری مسخرهشو دروردی هی توبه میکنی، نه اینکه توبه میکنی توبه میشکنی، اون لحظه ای هم که دارم توبه میکنم بنای توبه کردن ندارم، فیلمشو دارم بازی میکنم. فیلم بازی کردن که دیگه هممون دیدیم، وقتی یه بازیگری میاد نقش روحانی بازی میکنه، وقتی میاد نقش یه پلیسی رو ایفا میکنه، وقتی میاد نقش یه معلمی رو ایفا میکنه، اینا نقش بازی که تمام شد از این نقش خارج میشه، فیلم که تموم شد از این نقش خارج میشه. من و گاهی وقتا دارم نقش توبه کن و بازی میکنم، نقش کسی که از گناه نفرت داره رو دارم ایفا میکنم، ولی واقعا تو دلم از گناه نفرت ندارم. این زمینه اگر ایجاد شد، اون وقت خدا دست ما رو میگیره. لذا نفرموده که تو 30 سال بیا، 40 سال بیا، خودتو بکش، از زن و بچه و نمیدونم از تمام جامعه فاصله بگیر، برو برو تو بیابونا، برو خودتو به لجن آ... نه نمیگه، میگه یک صبح بیا بر در ما، درست بیا. چند بار تو عمرت یا زهرا گفتی؟ چند مرتبه تو عمرت صدا زدی یا حسین؟ چند بار قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس رو صدا زدی؟ چند صبح جمعه دعای ندبه یبن الحسن گفتی و عشق ریختی؟ به خدا قسم یه دونش جواب میده اگر از دل بیاد. همون یک ثانیه بعدشه که دست منو میگیرن. من نمیدونم، روایات اینجوری میگن، آیات اینجوری میگن، شرط نمیذارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم، فقط بخوانید. اما اون شرط واضح و ساده کنارشه، از ته دل منو بخون، واقعا منو بخون. دلت یه جا دیگه نباشه ها، حکایت اون استغفر الله نباشه که اون بچه نگاه میکرد میدید پدرش هر بعد حجابی که داره رد میشه تا اونجایی که دید داره نگاه میکنه، وقتی از تیر رس خارج شد یه استغفرالله نثارش میکنه. دومی تا اونجایی که رویت میشه استغفرالله، سومی استغفرالله، تا اینکه مورد بعدی رد شد و این پدره ندید پسره گفت بابا یه استغفرالله رد شد. این استغفرالله سر زبونه، دلم باید استغفار بکنه، تو دلم باید پشیمان باشم، از گناه باید پشیمان باشم. این بحثی هم که دارم مطرح میکنم جوون و پیر و زن و مرد نمیشناسه ها، گرچه تمام این موضوعات برای جوونا یه ضرورت مضاعفی داره، ضرورت بیشتری داره. پس از دو حالت خارج نیست، یا اینکه تلاش میکنم برای پاک شدن، خدا دستمو بفرمایید میگیره، یا اینکه تلاش نمیکنم. در شرایطی هم که تلاش نمی کنم، گناهکار هیچ اهمیتی نمیده که من باید از این وضعیت بیرون بیام، در این شرایطم خدا هزار زمینه ایجاد کرده که باز من از گناه بیام بیرون. چقدر این خدا بندش رو دوست داره. خودم برام مهم نیست که گناه نکنم، ولی خدا هی مانع ایجاد میکنه، نرو سمت گناه. موانع رو کنار میزنم، دومی مانع، سومی مانع، کنار میزنم، انقدر مانع سر راه هم میندازه که نرم به سمت گناه، که خودش میدونه. لذا حضرت آیت الله جوادی آمونی میفرماید اونجایی که در قرآن میفرماید که یذل من یشا، خدا هر که را بخواهد گمراه میکند، خدا کجا کسی رو گمراه بکنه؟ این گمراهی، این اذلال، گمراه کردن اذلال ابتدایی نیست، یه اذلال کیفریه. یعنی چی؟ یعنی بنده ای که من هزار بار، صد هزار بار نذاشتم تو به سمت گناه بری، مانع ایجاد کردم، موانع و کنار زدی، به رحمت و به نعمت من پشت پا زدی، این همه به تو لطف کردم، باز با من مبارزه کردی که به سعادت نرسی، حالا دیگه میخوای بری به سمت نابودی و گمراه شدن، من دیگه موانع و کنار میزنم. نه اینکه من تو رو گمراه میکنم، تو که به این بینات پشت پا زدی، تو که به این همه بیانات رسولان الهی و آیات الهی بی توجه شدی، حالا میخوای بری برو. اینه، ولی خدا اینطور نیست که علیعذر بالله چش و ابروی کسی خوشش نیاد بگه تو رو میخوام گمراهت کنم. پس در دو حالت خدا به داد ما میرسه. من یه جریانی، یه خاطره، یه چند باری تو فضاهای غیر رسمی عرض کردم، اما جاشه که اینجا بگم بعد از این مطالب در مقدمه ورود به ماه مبارک رمضان. چند سال پیش بود، ماه رمضان بعد از نماز ظهر یه جلسه داشتیم با رفقا، می نشستن یه چند دقیقه آیاتی رو مرور می کردیم، یه چند مسئله شرعی گفته می شد و خلاصه استفاده می کردیم. مجلس خوبی بود، جلسه خوبی بود، خیلی دوستانه. نمیدونم روز چندم ماه رمضان بود که یکی از رفقا اومد گفتش که آقا اون حاج آقا، اون آقایی که میبینی زیر دیوار نشسته، اومده قصد توبه داره، میگه من میخوام با حاج آقا صحبت کنم، میخوام توبه کنم. گفتم خیلی خوب، بعد از جلسه میرم باش صحبت میکنم. جلسه نیم ساعته ما که تموم شد، من رفتم و یه حالا احوالی کردیم و نشستیم و گفت حاج آقا اومدم توبه کنم. گفتم خوش به حالت، ان شاءالله که ما همه همت داشته باشیم، همه ما بتونیم توبه بکنیم، خوش به حالت. گفتم من در خدمتم، اگه کاری از دستم برات در خدمتم. شروع کرد گناهش رو توضیح دادم. گفتم ببین نمیخواد بگی چی کار کردی، گناه کردن یه عقوبتی داره، یه جرمی داره، بازگو کردن گناه هم خودش کمتر از اون گناه نیست، لازم نیست بگی. این که فهمودن گناه رو بازگو نکنید چون میاد اشاعه میده، عادی سازی میکنه، مردم برای گناه کردن دیگه خیلی احساس قبح و زشتی نمی کنند، راحت گناه می کنند. لذا فرمودن هیچ وقت گناهتون رو بازگو نکنید. خدا می فرماید که بیا به خودم بگو، لزومی نداره به دیگران بگی. گفتم ببین لازم نیست که به من بگی چی کار کردی، تو بگو که چجوری من کمکت بکنم، چی کار داری من برات انجام بدم، چه کاری از دستم برمیاد برات انجام بدم، من کمکت میکنم، راه های توبه کردن چیه، چی کار باید کرد و اینا، من در خدمتم. دیدم نه، اصرار داره که بگه من چی کار کردم. گفت حاج آقا من اگر نگم چی کار کردم اصلا نمیتونی کمکم بکنی، باید بشنوی من چی کار کردم. گفتم خیلی خوب، حالا که میخوای بگی تا اونجایی که لازمه بگو، بیشتر از اون نه. شروع کرد توضیح دادن. یه جوان جا افتاده ای هم بود، گفت ببین من چند سال دارم گناه میکنم، هر کاری هم از دستم برمیاد انجام میدم، ابایی هم از گناه کردن ندارم، یکی از گناهایی که خیلی حریصم بهش و چند سالی دارم انجام میدم و لذت زیادی هم برام داره، ارتباط نامشروعه، عمل منافی عفته، بارها داشتم و با چند نفر این رابطه رو داشتم، منتها این 3-4 ماه اخیر من با یه خانم متأهلی ارتباط گرفتم و چند بارم باش رابطه داشتم، ولی اونقدر پشیمانم از این اتفاق که من کوتاه اومدم، من کنار کشیدم، من کم آوردم، اما اون هرسش برای گناه از من بیشتره، دست بردار نیست. تهدیدش کردم، داد و فریاد سرش زدم، کوتاه نیومده. التماسش کردم، کوتاه نیومده. هر کاری از دستم بر اومده انجام دادم که این بره، دست از سر من برداره، ولی بلکن نیست. منی که تو گناه سر آمدم، منی که راحت گناه میکنم و هیچ عبایی ندارم، این زده رو دست من. گفتم خب من باید چیکار بکنم حالا؟ گفت من یه خوابی دیدم، میخوام این خوابو برای شما تعریف بکنم. هر خوابی هم برای ما حجیت نداره، هر خوابی برای ما مستند نیست، هر خوابی برای ما اعتبار نداره ها. اما این خوابی که عرض میکنم به دلیل نشونی هایی که آخرش میدم خدمت شما، خودتون متوجه خواهید شد که این خواب چیه. گفتم خیلی خوب، خواب چیه؟ من که معبر خواب نیستم، ولی بگو ببینم شاید تونستیم کمکت کنم. گفت من خواب دیدم تو یه صحرایی هستم. خوب عنایت بکنید. دیدید گاهی وقتا آدم یه خوابی میبینه، برای خودش خیلی مخوفه، خیلی ترسناکه، اما وقتی میاد این خوابو بیان که میکنه، شنونده این جملات و این توضیحات خیلی اون خوف و اون ترس و هراس درش منتقل نمیشه، خیلی متوجه نمیشه. حالا ببینید، میگه من از این خواب خیلی ترسیدم، داشت تعریف میکرد یه مقدار بدنش هم میلرزید. گفت خواب دیدم توی صحرایی هستم، به هر سمتی که نگاه میکنم هیچ آبادی وجود نداره، یه خوفی، یه وحشتی تو دلم افتاد. همینطور که به اطرافم نگاه میکردم، از یه فاصله دوری یه ویرانه ای رو دیدم، یه چهاردیواری مشرف به تخریبی رو دیدم. سریع حرکت کردم به سمت اون ویرانه، رفتم اونجا و نزدیک شدم، یه در کوچیکی داشت، از اون در وارد شدم. یه عده خانم آقایی رو دیدم که اونجا نشستن، یه حال عجیبی دارن، یه وضعیت پریشانیه، یه عدهشون با همدیگه حرف میزنن، یه عده همینجوری وایستادن این ور اون ور رو نگاه میکنن، چند تا خانم با چادرهای الوان نشستن دارن غیبت میکنن، اینجوری گفت برای من دارن غیبت میکنن. توجه کردم دیدم یکی از اون خانوما که اونجا تو اون چهاردیواری، تو اون خرابه، نمیدونم چه اسمی بذارم، اونجا قرار گرفته بودن، یکی از اون خانوما همون خانومی بود که من چند بار باش گناه کردم. تا متوجهش شدم به من گفت فلانی بیا تو، وارد شو، بیا اینجا قضا میدن، نمیدونم اینجا با هم هستیم و ناکن اونجا یه دیگی هست داره میجوشه، یه قضایی دارن تهیه میکنن و خلاصه همه با هم اینجا بخوریم. وقتی دیدم اون خانومم اونجاست و داره تعارف میزنه، وحشت من بیشتر شد، خیلی ترسیدم، دوست داشتم برگردم، یه حسی هم اجازه نمیداد که برگردم، چون بیرون از اون خرابه هم دیدم خبری نبود، حالا وایسم اینجا ببینم چه اتفاقی میفته. خلاصه همینطور یه چند دقیقه گذشت و بعد دیدم که یهو همه به صف شدن و ظرفای غذا دستشونه، میخوان برن از اون دیگی که اونجا داشت یه غذایی توش طبخ میشد، غذاشون رو بگیرن و بخورن. وایسادم منم تو صف، اصلا رضایت نداشتم، حس بدی داشتم، حال بدی داشتم، یه بوی تعفن عجیبی، قدم به قدم که نزدیکتر میشدم به اون دیگه غذا، به مشامم میرسید. کم کم احساس کردم که تمام فضا رو پر کرده. حالم داشت به هم میخورد. ترسم بیشتر میشد. وحشتم بیشتر میشد. گفتم خدایا به فریاد من برس. اینجا کجاست که من اومدم؟ چند قدم نزدیکتر شدم. نوبت من شد که غذامو بگیرم. الله اکبر. در دیگو برداشته بودن. من از دور که دید نداشتم. نزدیک شدم. نگاه کردم. دیدم سر حیوانات داره همینجوری غل میزنه. جوش میخوره تو این دیگ بالا پایین میره. تا این وضعیت رو من دیدم. این صحنه رو که من دیدم. و ظرف غذا از دستم افتاد. فریاد زدم. گریه کردم. زجه زدم. دویدم به سمت دری که وارد شده بودم. جلو در نذاشتن من برم. جلومو گرفتن. گفتن که ببین. کسی که اومده اینجا دیگه حق نداره برگرده. اولش هم بهت گفتیم اینجا که وارد میشی دیگه حق نداری برگردی. به دست و پاشون افتادم، گریه کردم، داد میزدم، ناله میکردم، خدا رو صدا میزدم. انقدر وحشت کرده بودم که خود ببین عزیز من، خدا بخواد یه پیامی برسونه لازم نیست که دقیقاً تو اون چارچوبی که من دارم با مشکل مواجه میشم، دارم ضربه میخورم، با همون چارچوب به من پیامشو برسونه. گاهی وقتا اینجوری، گاهی وقتا این شکلی با من حرف میزنه. گفتن ببین تو وارد اینجا شدی دیگه نمیتونی بری. نشستم به گریه کردن. دیدم آره دیگه کارم تمومه، جایی اومدم که اجازه برگشت ندارم. نشستم به گریه کردن. یه وقت یه صدایی شنیدم، یه نفر به من گفت فلانی اگه میخوای از اینجا بیرون بری من میتونم ببرمت، ولی شرط داره. تا این صدا رو شنیدم نگاه کردم به سمت صدا، نگاه کردم دیدم یه جوونی زیر دیوار نشسته، خیلی عادی، یه محاسن خیلی کمی هم داره، یه تعریشی به قول خودمون داره، نه قیافه فوق‌العاده مذهبی داره، نه قیافه اونجوری داره، ولی معلومه که با این آدمایی که این تو هستن خیلی فرق میکنه. این اصلا جنسش با اینا فرق میکنه. یه تسبیح دستشه، آرامش خاصی داره، معنویت خاصی داره. صداش آرومم کرد. گفت ببین اگه میخوای بری بیرون من میتونم ببرمت، ولی یه شرط داره. به دست و پاش افتادم. گفتم هر شرطی باشه قبوله. گفت شرط اینه که من از اینجا بردمت بیرون دیگه بر نگردی، دیگه اینجا نیای. من هر روز یه بار میام اینجا، روزی یه نفر رو از اینجا بیرون میبرم. شرطم هم اینه که دیگه به اینجا بر نگرده. حاضری یا نه؟ گفتم هر شرطی غیر از اینم باشه من قبول میکنم. تو رو خدا فقط منو از اینجا خارجم کن، دارم جون میدم. دیگه از وحشت جونم داشت از بدنم خارج میشد، نمیدونستم باید چی کار بکنم. گفتم تو رو خدا فقط منو از اینجا خارجم کن، من از اینجا بیرونم ببر، هر کاری بخوای برات میکنم. من بعضی از نشونی ها رو نمیتونم بدم، بعضی از چیزایی که برای من گفته نمیتونم خدمت شما عرض بکنم، چون ممکنه که بعضی از عزیزان بشناسن یه وقتی من یک گرا بدم یا آدرسی بدم. اما ایشان میگه من گفتم اینجاشو لازم میدونم بگم. گفتم فلانی من گل فروشم، من گل فروشم، تو منو از اینجا بیرونم ببر، هر کاری بخوای من برات میکنم. گفت عجب تو گل فروشی، یه گل مریم برا من بیار. گفتم چرا گل مریم؟ گفت من یه خانومی رو دوستش داشتم، من یه دختری رو میخواستم به نام مریم، اینو به من ندادن، یعنی نتونستم باهاش ازدواج کنم، نشد. حالا این تعبیر شاید درست تره. الان ازدواج کرده، دو تا بچه داره، شرایط خوبی نداره، زندگی خوبی نداره. یه سری به او بزنید، یه حالی ازش بپرسید. یه مادر پیری هم دارم، یه سری به اون بزن، یه حالی ازش بپرس. یه مادر پیری هم دارم، سراغ مادرم هم بگیر و سلام منو بهش برسون. دیگه از خواب بیدار شدم، حالا اومدم امامزاده حسین علیه السلام، به خاطر اینکه من احساس میکنم اون کسی که من تو خواب دیدم یکی از شهدای مدفون در همین مزاره. گفتم آدرس نداد این دوست ما، قبلش آدرس رو گرفته بود. چرا؟ خیابون هشتم و کوچه، حالا من دیگه اجازه بدید نگم اینها رو، که در واقع عبارت بود از همون ردیف و قطعه و اینهایی که در مزارات هست. رفتیم پیگیری کردیم و اون آدرس رو پیدا کردیم. این رو هم زمیمه کنم برای اینکه یه نشونی دقیق از خودش بده. به من گفتش که در واقع اون شهید به این شخص گفتش که فلانی من همسایه همسایه این خانمی هستم که داری باهاش گناه میکنی. همسایه این خانم. همسایه اون خانم کی بوده؟ یه شهید مشهور در شهر ما. من همسایه او هستم. میگه من از اینجا متوجه شدم، چون این خانمی که من باش ارتباط داشتم همسایه یه شهید بود و اون آدرسی هم که داد من فکر میکنم که اینا مربوط به یه شهید باشه. من خلاصه کنم سرتون رو درد نیارم. رفتیم پیگیری کردیم، دقیقاً نشونی رو پیدا کردیم که یکی از شهدای گرانقدر و یکی از سرمایه های شهر ما که شهرتم نداره البته، همسایه یه شهید مشهوریه که در واقع قبرش در چند قدمی قبر است. گفتم خیلی خوب، این نشونی هایی که گفت من خودم حریص شدم که اینا رو بدونم. رفتیم پیگیری کردیم، منزل مادر شهید رو، پدر شهید رو پیدا کردیم. البته این منزل اون لحظه اون روز شده بود منزل برادر اون شهید. برادر تو خونه نبود، زن برادر در رو باز کرد. ما جریان رو تا حدودی شهر دادیم، گفتیم یه همچین اتفاقی افتاده، یه همچین ماجرایی پیش اومده. بعد ایشان گفتن که خب ما از کجا بدونیم، و من گفتم یه همچین حرفی زده، مریم خانومی رو اسم برده. تا اینو گفتیم این خانم ناراحت شد، هول کرد، گفت تو رو خدا ما رو درگیر نکنید، ما رو به دردسر نندازید، این خانم ازدواج کرده و اینا. گفتم دو تا بچه داره. گفت بله، شما از کجا میدونید؟ کم کم خیلی جریان برام جذاب شد و اهمیت پیدا کرد که بابا دقیقاً به عینه همه چیزایی که گفته واقعیت داره. خلاصه آدرس خونه مادر شهید رو گرفتیم. یه مادر 80-90 ساله، سن بالایی هم داشت و نمیتونست حرف بزنه، خوبم جملات و کلمات رو نمیشنید. گفتیم مادر به هر ضرب و زوری شده بهش گفتیم این فرزند شهید شما فلانی به شما سلام رسونده و حال شما رو جویا شده. فقط یه لبخند زد این مادر شهید، خیلی لذت بود، خیلی خوشحال شد که همچین خبری براش رسوندیم. ماجرا اینجا ختم شد. گفتم ببین یه پیام داره این خواب برا تو، نشونی هم بهت داده، همه چیزش هم دقیقاً همونجوری که گفته درست از آب در اومده. پیامش اینه تو دیگه اجازه نداری این گناهو تکرار بکنی. یه بار دیگه برگردی سمت گناه، معلوم نیست دیگه نجات پیدا بکنی، معلوم نیست دیگه نجات پیدا کنی. یه جای مچ آدمو میگیرن، مشت آدمو باز میکنن، یه جای دیگه کار دیگه سخت میشه، دیگه دیر میشه، برگشتن دیگه امکان پذیر نیست. این از اون موارده. حواس خودتو جمع کن، دقت بکن. ما همیشه اجازه نداریم گناه کنیم. بابا گناه کردن هم یه فرجه ای داره، گناه کردن هم دیگه یه بازه زمانی داره. دیگه گناه کردن چقدر؟ تا 80 سالگی، پیری و معرکه گیری، هنوزم به نماز خون میخنده، هنوزم به اهل روزه میخنده، هنوزم داره از اهل خمس و زکات ایراد میگیره. خدا انشالله به همه ما توفیق بده که بریم به سمت خودش و از گناه‌ها کوچیک و بزرگ فاصله بگیریم انشالله، به برکت این ایامی که سراسر نوره، سراسر توجهه. یک جمله عرض بکنم، تو ماه مبارک رمضان همه مسلمان ها سرمایه دارن، همه سرمایه دار میشن به عبارتی، اما شیعه سرمایه ویژه داره. اون لحظه ای که مخصوصا تو این ایام که هوا گرمه، روزه گرفتن یه مقدار سختره، اون لحظه که لبها خشک میشن، آتش تمام وجود آدم رو میگیره، تشنگی امان انسان رو میبره، اجازه ادامه به شما نمیده، احساس میکنی دیگه خیلی سخت شده، دیگه نمیتونی روزت رو ادامه بدی، میترسی از این که مبادا این روزه باطل بشه، اون لحظه یه یادی بکنی از لبان تشنه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یه سرمایه یه برای شیعان ابی عبدالله. اون لحظه ای که حضرت تو گودی قتلگاه افتاده بود، دشمن رحم نکرد، نانجیبا دورش کردن که گفت یه قطعه ای از سرزمین کربلا رو می دیدم، شمشیرها بالا می رفتن پایین می اومدن، نیزه ها بالا می رفتن پایین می اومدن، همه دوره کرده بودن عزیز فاطمه رو، قطره ای آب به ابی عبدالله ندادن، قطره ای آب به عزیز زهرا ندادن. لا اله الا الله. دیدی گاهی وقتا اونقدر کار سخت میشه، اونقدر دیگه ناتوان میشی، حتی نمیتونی دستتو تکون بدی. خدا نکنه کسی به این وضعیت مبتلا بشه، کسی این شرایط رو تجربه بکنه، اما بالاخره تو فیلم ها دیدیم اونایی که کنارشون بعضی از این شهدا که پرپر میشدن، این شهدا رو دیدن، این صحنه کاملا براشون کاملا واضحه، قابل حدسه که آدم به اون شرایط برسه، به اون لحظات برسه چه شکلی میشه. ابی عبدالله یک چنین شرایطی داشت، حضرت دستش هم دیگه نمیتونست تکون بده، چقدر زخم برداشته بود بدن نازنین ابی عبدالله. گفت چندان رمق نداشت که دستی تکان دهد. نگاه کردید یه مادر پهلو شکسته، یه مادر قامت خمیده داره دست و پا میزنه کنار نعش عزیزش، اون لحظه که دارن سر حسین رو از بدن جدا میکنن، یه مادری داره ناله میزنه، صداش ضعیفه چون پهلو شکسته است، داره ناله میزنه، حسینش رو صدا میزنه، چندان امان نداشت که دستی تکان دهد. کی؟ ابا عبدالله الحسین. پهلو شکسته مادر خود نشان دهد، یه مادرش رو نشون بده، بگه آخه نانجیب ببین مادرم فاطمه داره نگاه میکنه، حیا کن. چندان امان نداشت که دستی، چندان توان نداشت که دستی تکان دهد، چندان رمق نداشت که دستی تکان دهد، پهلو شکسته مادر خود را نشان دهد. دشمن چنان به رأس مطهر حریص شد، حتی امان نداد که آهسته جان دهد. حالا هر کجا نشستی بلند فقط فریاد بزن حسین، همه همه